ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. تیم سپاهان قهرمان 14 لیگ برتر فوتبال ایران شد. ایران از دولت امارات خواست که کشتی سنگاپوری را که به یک سکوی نفتی ایران خسارت زده توقیف کند. وزیر کشور ایران میگوید سال گذشته 600 هزار اتباع خارجی غیر مجاز به کشورهایشان بازگردانده شدند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خنسپور هستم. 14 دوره لیگ برتر فوتبال ایران امروز با قهرمانی تیم سپاهان به پایان رسید. سپاهان موفق شد با نتیجه 2-0 از سد تیم سایپا بگذرد و برای 5 بار به قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران دست یابد. در مسابقه دیگر تیم تراکتورسازی با تساوی 3-3 در برابر نفت تهران برای 3 بار به نایب قهرمانی لیگ برتر دست یافت. دو تیم نفت مسجد سلیمان و پیکان تهران نیز به دسته اول سقوط کردند. ادامه خبرها. یک روز پس از شلیک اخطار قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی آلپاین اترنتی در خلیج فارس، یک مقام ایرانی از امارات متحده عربی خواست که کشتی را توقیف و در اختیار ایران قرار دهد. حسین شریف آبادی نماینده کنسرسیوم فاز 13 پارس جنوبی امروز به خبرگزاری ایرنا گفت که برخورد این شناور به پایه‌های یک سکوی گازی در 2 فروردین خساراتی به این سکو وارد آورده و بر اساس معاهده همکاری بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، دولت امارات باید در توقیف و دریافت غرامت همکاری کند. همزمان نماینده شرکت مالک این کشتی به آسوشیتد پرس گفته مذاکرات بر سر تعیین میزان خسارت در حال انجام بوده و دلیلی برای توقیف نبوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید سال گذشته حدود 600 هزار تبعی غیرمجاز خارجی از ایران به کشورهایشان بازگردانده شدند. وی امروز در جریان بازدید از اردوگاهی در شهرستان فریمان گفت طی 10 گذشته سالانه حدود 500,000 تبعی غیر مجاز خارجی از ایران به کشورهایشان بازگردانده شدند، اما پارسال این رقم به حدود 600 هزار نفر رسید. وزیر کشور همچنین شمار اتباع غیر مجاز در ایران را 1,000,000 نفر ذکر کرد. به گزارش ایرنا، اردوگاه سنگ سفید در فریمان در استان خراسان رضوی یکی از 22 اردوگاهی است که اتباع غیر مجاز پیش از بازگشت به کشورشان 2 را در آنجا سپری می کنند. به گفته مقامات عراقی، گروه خلافت اسلامی داعش تعدادی از ساختمان‌های دولتی را در شهر رمادی مرکز استان انبار به تصرف خود درآورده است. مقامات پلیس عراق گفتند که گروه داعش با انجام عملیاتی که از شامگاه 5 آغاز شد، سرانجام در ساعت 2 بعد از ظهر امروز ساختمان استانداری را در رمادی تصرف کرد و بیرق خود را بر بالای آن نصب کرد. حمله اخیر داعش به شهر رمادی بزرگترین پیروزی آن گروه طی 6 اخیر به حساب می آید و به نوشته خبرگزاری فرانسه شکستی برای دولت حیدر العبادی است که گفته بود پس از تصرف تکریت نوبت به عقب راندن گروه خلافت اسلامی از استان انبار است. روسیه روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران را رضایت بخش می داند. به گفته سرپرست تیم مذاکره کنندگان آن کشور در گروه 5+1 اختلافات اساسی بین مذاکره کنندگان همچنان پابرجاست، اما احتمال شکست مذاکرات کاهش یافته است. به افزوده است که در این مرحله مهمترین هدف مسکو تحقق حقوق هسته‌ای ایران و تضمین منافع روسیه در ایران است. آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، سرپرست هیئت روسی در 5+1، ابراز اطمینان کرد که تا چند روز دیگر خبر نزدیک شدن مذاکره کنندگان به نتیجه را خواهیم شنید. این در حال است که ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت که روسیه و ایران همچنان موضوع خروج اورانیوم غنی شده ایران به روسیه را بررسی می کنند، اما توافق در این باره به دست نیامده. سرگیرب گفت معاون وزیر امور خارجه روسیه که در وین به سر میبرد به خبرنگاران گفت که در این مرحله از مذاکرات مهمترین هدف روسیه دستیابی به توافق است که ضامن حقوق هسته ایران باشد و ضمناً نفوذ بین المللی روسیه را افزایش دهد و روند رو به رشد همکاری مسکو و تهران در تمام حوزه ها را تضمین کند. پیتر تپچکانف کارشناس مرکز کارنگی در مسکو بر این باور است که روسیه در آخرین مرحله از مذاکرات هسته ای با ایران میخواهد برای امتیاز گیری استفاده کند.
Судя по комментариям, судя по позиции дипломатов разных стран на самом последнем этапе у России никакой позиции, да, то есть Россия не защищала никакие интересы.
Она без ан дипломатها از زمان آغاز مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و تهران، مسکو صرفاً نظاره‌گر این گفتگوها بود. در اصل بزرگترین چیزی که از روسیه انتظار می‌رفت این بود که سنگ‌اندازی نکند. اکنون که پایان این مناقشه بسیار نزدیک شده، روسیه نمی‌خواهد کارت ایران را زمین بگذارد، بلکه در پی آن است که از آمریکا باج بگیرد. رفتار روسیه آشکارا در بردارنده این پیام است.
در ادامه گفتگو با خبرنگاران، سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ابتکار قانونگذاران آمریکایی برای نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران را غیرسازنده و اسفبار خواند. او همچنین گفت که روسیه و آمریکا درباره روند برداشتن تحریم‌ها علیه ایران دیدگاه‌های متفاوتی دارند. به گفته وی، مسکو بر آن است که شورای امنیت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را وضع کرد، باید این تحریم‌ها را لغو کند. او افزود که بازگشت تحریم‌ها در صورت عدم اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران نیز بدون تصویب شورای امنیت امکان پذیر نیست. ریبکوف مدعی شد که روسیه نقش کلیدی در حفظ حقوق و وظایف شورای امنیت دارد و در رابطه با ماموریت‌های این نهاد پیرامون ایران نیز به ایفای این نقش ادامه خواهد داد. او افزود این موضوع محور اصلی رایزنی‌های وزیران خارجه روسیه و آمریکا پیرامون مسئله هسته ایران طی سفر اخیر جان کری به سوچی بود. ریبکوف در این حال گفت که مسکو و واشنگتن مصممند به همکاری برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای با تهران ادامه دهند. گئورگی میرسکی شرق‌شناس برجسته روس معتقد است که روسیه حل مناقشه هسته ای ایران را به سود خود می‌داند.
Для нас было выгодно, пока Иран враждовал с Америкой. У нас с Америкой такие отношения. Я вам скажу, что я однажды слышал,
что фикс не конен, что به نفع روسیه است تا ایران و آمریکا دشمنی کنند. به ویژه که روابط ما با واشنگتن چنین وضعی دارد. حتی روزی از یک دیپلمات ارشد در وزارت خارجه روسیه شنیدم که ایران طرفدار آمریکا برای ما خطر بیشتری دارد تا ایران هسته‌ای. بسیاری نیز نگرانند که بازگشت ایران به بازار نفت و گاز ضرر عظیم مالی به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد و ضمناً عده‌ای میگویند چرا به ایران کمک کرده این برنامه اتمی خود را به این مرحله برساند و اکنون برای محدود کردن این برنامه تلاش میکنیم. خوشبختانه سیاستمداران ما در این مسئله کوتاه‌بینانه عمل نکردند. با این توافق دستیابی ایران به قابلیت سلاح هسته‌ای برای مدت طولانی ناممکن خواهد شد و از جنگ علیه ایران نیز جلوگیری می شود. دست کم به این دو دلیل باید از این توافق استقبال کنیم.
ایران و گروه پنج بلاوی یک تا پایان ماه جان دهم تیر ماه فرصت دارند تا چارچوب توافقی که در لوزان بر سر آن به تفاهم رسیدند را نهایی کنند. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه جمعه به خبرنگاران گفت که دلیلی نمی‌بیند که مذاکرات پیش از تاریخ تعیین شده به نتیجه نرسد. آنا رایسکایا رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-849.
کشتی ایران شاهد خرمشهر همچنان پیش می‌رود و ایران میگوید اجازه بازرسی یا توقف کشتی به مقصد یمن را نمیدهد و اعلام کرده که این کشتی حامل کمک های انسان دوستانه برای مردم یمن است. از سوی دیگر مقامات یمن تأمین امنیت این کشتی در آبهای یمن را مشروط به بازرسیش کردند. نوشین سید حسینی.
حرکت کشتی ایرانی از بندر عباس به سوی بندر الحدیده در یمن که از شامگاه دوشنبه آغاز شده تبدیل به موضوعی چالش برانگیز میان ایران، یمن، عربستان و آمریکا شده است. تهران میگوید که کشتی موسوم به ایران شاهد خرمشهر حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم یمن است و اینکه ایران به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از آن را نخواهد داد. از جمله حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران، کمک به مردم یمن را بی نیاز از دریافت مجوز نهادهای بین المللی دانسته و اضافه کرد که تهران اجازه بازرسی و یا متوقف کردن این کشتی را به هیچ قدرتی نخواهد داد. این در حالی است که احمد اسیری، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه شورشیان شیعه حوثی یمن، گفته است که هر کشتی که قصد ورود به آبهای یمن را داشته باشد، باید از مقامات دولت یا ائتلاف اجازه بگیرد. ضمن اینکه هیئت نمایندگی دولت یمن در سازمان ملل هم اعلام کرده که ایران باید اجازه بازرسی این کشتی را بدهد و در غیر این صورت اگر این کشتی وارد آبهای یمن شود، آن وقت تهران مسئول هر حادثه‌ای در رابطه با آن شناخته خواهد شد. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه ایران و میخائیل بوگدانوف، نماینده پوتین در امور خاورمیانه در این باره خبر داد. بنابراین گزارش، آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو عربستان را به کارشکنی در روند ارسال کمک‌های انسان دوستانه به یمن متهم کرده است. مسئله بازرسی از کشتی شاهد و صدور اجازه برای ورود به آب‌های یمن در حالی مطرح شده که آمریکا از ایران خواسته که مقصد این کشتی را به سوی کشور جیبوتی تغییر دهد. سخنگوی پنتاگون استیو وارن تاکید کرده که اگر محموله این کشتی کمک‌های انسان دوستانه است، باید به سمت جیبوتی برود، جایی که سازمان ملل متحد مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی دایر کرده است. مقامات هلال احمر ایران می‌گویند که کشتی ایران شاهد خرمشهر حامل 2500 تن کمک‌های بشردوستانه برای کمک به مردم یمن است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد در پی افزایش تنش بین دولت‌های چین و آمریکا در سر رقابت‌های دو کشور در فضای هوانوردی دریای چین جنوبی، جان کری وزیر خارجه آمریکا راهی پکن شده است. هدف از سفر جان کری فراهم ساختن مقدمات سفر آینده رئیس جمهوری چین به آمریکا اعلام شده، ولی خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که او طی اقامت دو روزه خود در پکن برای کاستن از این تنش‌ها با سران دولتی و نظامی چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
مقام‌های دولت آمریکا نسبت به تلاش‌های دولت چین برای گسترش 7 سایت نظامی در مناطق مورد اختلاف دریای جنوبی چین نگرانی‌های مداومی ابراز می‌کنند. دولت چین اخیراً با ایجاد جزیره مصنوعی بر روی سنگلاخی در دریا که وسعت آن به 800 هکتار می‌رسد، باند ویژه هواپیماهای نظامی در آن ساخته و مقام‌های آمریکایی می‌گویند به احتمال قریب به یقین دولت چین بر فراز این جزیره در پی اعلام منطقه‌ای ممنوعه با عنوان منطقه شناسایی دفاع هوایی است که شامل هیچ حقوق و قرارداد بین المللی نمی شود. به این ترتیب رفت آمد تمام ناوگان‌های بازرگانی و نظامی در پیرامون این منطقه باید با اجازه دولت چین انجام گیرد و ممکن است شامل بازرسی‌های ماموران نظامی این کشور بشوند. ایالات متحده آمریکا این امر را خلاف قوانین و قواعد حاکم بر رفت و آمد آزادانه در آبهای بین المللی می داند. علاوه بر این کشورهای همسایه چین نیز بر جزایر سنگی و غیر قابل سکونت دریای جنوبی چین ادعای مالکیت دارند. خبرگزاری رویترز روز آدینه 25 اردیبهشت گزارش داد که نیروی دریایی آمریکا یک کشتی جنگی را برای گشت زنی در پیرامون این جزایر سنگی مورد اختلاف فرستاده و آسمان منطقه را نیز از طریق هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین و هلیکوپترهای سی هوک زیر نظر دارد. رویترز میگوید که اقدام آمریکا نمایشی از توانایی‌های نظامی این کشور در صورت اقدام چین به اعلام منطقه شناسایی دفاع هوایی تلقی می‌شود. این خبرگزاری از قول کارشناسان و بعضی از مقام‌های نظامی آمریکا اضافه می‌کند که احتمال اقدام چین هر روز بیشتر می‌شود. مجموعه این تحولات موجب افزایش تنش بین دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان شده و اکنون وزیر خارجه آمریکا برای کاستن از این تنش و ترغیب دولت چین به حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های دریایی با همسایگان در پایتخت این کشور با سران سیاسی و نظامی چین به گفتگو می‌پردازد. ویلیام چونگ، کارشناس ارشد انستیتوی بین المللی پژوهش‌های استراتژیک، به صدای آمریکا گفته است که اختلاف‌ها ممکن است در جریان سفرهای کری به بیجینگ تشدید شود. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، تحولات در دریای جنوبی چین موضوع رسیدگی چند کمیته در کنگره آمریکا بود.